آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون. در برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون نگاهی داریم به تصویب طرح موقت در کنگره آمریکا برای جلوگیری از تعطیلی دولت فدرال، همینطور در مورد تشدید مشکل امنیت غذایی در آمریکا صحبت خواهیم کرد، افزایش خودکشی در میان نظامیان آمریکایی را بررسی می‌کنیم و نگاهی داریم به فرافکنی وزیر بازرگانی آمریکا درباره تداوم جنگ تجاری چین با آمریکا. با ما همراه باشید. دولت جو بایدن با رأی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با طرحی موقت برای تأمین بودجه دولت تا ماه دسامبر از خطر تعطیلی عبور کرد. از این طرح 15 جمهوری خواه در مجلس سنا حمایت کردند که با 65 رأی موافق در مقابل 35 رأی مخالف در سنا تصویب شد. مجلس نمایندگان آمریکا نیز این طرح را با 254 رأی موافق در برابر 175 رأی مخالف به تصویب رساند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز این طرح را که از تعطیلی دولتش جلوگیری می‌کند امضا کرد. طرح تصویب شده که فعالیت‌های مالی دولت آمریکا را تا 3 دسامبر تأمین می‌کند، شامل 28.6 میلیارد دلار کمک‌های اضافی در برابر بلایا و 6.3 میلیارد دلار برای اسکان مهاجران افغانستان است. چاک شومر، رهبر اکثریت مجلس سنا، گفت که این رأی به این معنی است که ما با ادامه فعالیت دولت آمریکا موافقیم. چنانچه قانونگذاران آمریکایی بعد توافقی برای تصویب این طرح برای ادامه کار دولت فدرال نمی رسیدند، دولت بایدن با حالت تعطیل در می آمد. دولت آمریکا آخرین بار اواخر سال 2018 در دوره دونالد ترامپ تعطیل شد که این تعطیلی تا جنوری 2019 و مدت 35 روز طول کشید که طولانی ترین تعطیلی دولت فدرال در آمریکا بود. از سال 1978 دولت فدرال آمریکا 21 بار تعطیل شده است. دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس سیاسی، درباره اوضاع فعلی آمریکا میگوید:
خب آنچه که مشخصا دیده میشه، ایالات متحده آمریکا با تغییر سکان هدایتش در کاخ سفید نشان داد که وضعیت داخلی آشفته و به هم ریخته ای داره و بایدن هم تلاش کرد با توجه به همین شعارها و موضوعاتی که وجود داشت، هم از کرونا، بحث بحران مالی و مسائل اجتماعی و شکافهایی که در درون ایالات متحده آمریکا شکل گرفته بود، قدرت رو از ترامپ تحویل بگیره و آمریکا رو وارد یک دور جدیدی از سیاست‌گذاری شاید به عبارتی به نفع داخل و به نفع کشورهای بیرونی داشته باشه. ولی متاسفانه با در طول 7-8 ماه گذشته روی کرده شاید بگیم که ساکت و ساکنی رو از بایدن ببینیم و نشان داد که بایدن هم توانایی حل مسائل موجود در ایالات متحده آمریکا رو نداره و تلاشش بر این بود که یک نوع ادامه دهنده باشه در برنامه و موضوعاتی که در گذشته وجود داشت و اینها همه نشان دهنده نبودن شاید اون توان لازم و برنامه موثر در حوزه سیاست‌گذاری داخلی آمریکا بود. در حوزه بیرونی هم بایدن تلاش کرد در ابتدا یک چهره ای رو از خودش نشان بده که نسبت به موضوعات بین‌المللی دغدغه حساسیت‌های جدی و خاص خودش رو داره، ولی هر چقدر مجلسر آمده دیدیم که بایدن در مقابل قدرت‌هایی که در نظام بین الملل در حوزه استقلال سیاسی و اقتصادی خودشون دارن تلاش میکنن، مثل چین، مثل روسیه، مثل جمهوری اسلامی ایران، باز هم همون رویکرد گذشته رو داره به خرج میده و تلاش میکنه با فشاری که ایجاد میکند و این فشارها در قالب‌های مختلف هم از تحریم و فشارهای سیاسی و نظامی میتواند باشد، منافع ایالات متحده آمریکا رو بیشتر تامین کنه تا اینکه نسبت به حل مسائل در نظام بین الملل نگاه مثبت و جامعی رو داشته باشه.
اما با توجه به این شرایط آیا در استراتژی آمریکا تغییری ایجاد می شود؟ دکتر مهرابی در ادامه به این سوال پاسخ می دهد.
مبنای استراتژی در ایالات متحده آمریکا ثابته، یعنی فرقی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان نیست. اونا تلاششون برای نسیج که امنیت آمریکا، اقتصاد آمریکا، سیاست آمریکا و موضوعات رو در اولویت اول خودشون قرار بدن. فرقی نمی کنه ترامپ باشد یا بایدن، و شعار از نظر اون گرند استراتژی و استراتژی کلان یک پارچگی خاص خودش رو داره و امنیت آمریکایی مساوی با ناامنی دنیا، یعنی اگه کل دنیا رو هم ناامنی بگیره آمریکایی‌ها دوست دارن که خودشون و کشورشون رو امن نگه دارن و این سیاست یک سیاست استعماری و استکباری است که وجود داره، تفاوتی وجود نداره، یعنی اینکه ترامپ بره بعد. ولی خب نگاه بود دموکرات‌ها نسبت به تعامل بین‌المللی در حوزه رفتارهای سیاسیشون مناسب‌تر و مؤثرتر هست. شاید بگین در استفاده از استراتژی، اینها به استراتژی اقدام پیشگیرانه بیشتر علاقه‌مند هستند که با کمک خودشون مسائل رو حل کنن. محافظه کارها و جمهوری خواب استراتژی اولیه که حوزه نظامی و تنیزهای اون شاید قدرت بیشتری داشته باشید و به سمت ایجاد یک فضای شاید نظامی بیشتر حرکت میکنه برای اینکه آمریکا رو در یک موضع با دستی تری قرار بدن. من فکر میکنم در حوزه تاکتیک ها هستش که بین دموکرات ها و جمهوری خواب تفاوت داره. در حوزه استراتژی کلان و استراتژی مؤثر و یک پارچه آمریکا فرق بین اینها نیست و اینها عملا اول آمریکا رو دنبال میکنن در مقابل حتی اروپایی که امروز شاید برخی ها در اروپا مدعی هستن که با آمدن بایدن یک فازه تعاملی مؤثر برای حل مسائل بین الملل اتفاق بیفته. خیر
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شمار زیادی از آمریکایی ها تا یک سال گذشته در بحبوحه شیوع همگیری کرونا برای تهیه مواد غذایی برای خانواده های خود با مشکلات مواجه بودند. آنها میگویند برای چگونگی یافتن راه‌های دریافت کمک مشکل دارند. آنها همچنین میگویند برای یافتن غذاهای سالمی که توانایی پرداخت هزینه آن را دارند با مشکلاتی مواجه هستند. نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه ایمپکت جنوم و مرکز تحقیقات عمومی آسوشیتد پرس نشان می‌دهد 23% از آمریکایی‌ها می‌گویند نتوانسته‌اند به اندازه کافی مواد غذایی برای خوردن یا غذاهایی که می‌خواهند دریافت کنند. بیشتر کسانی که با چالش‌های غذایی روبرو هستند در یک برنامه دولتی یا غیر دولتی برای دریافت کمک‌های غذایی در سال گذشته ثبت نام کردند، اما 58% از آنها همچنان در دسترسی به دست کم یک نوع کمک مشکل داشتند. 21% از بزرگسالانی که برای تأمین نیازهای غذایی خود با مشکلاتی روبرو هستند و هیچ وجه قادر به دسترسی به هیچ گونه کمکی نیستند. شایع‌ترین چالش برای افراد نیازمند شامل عدم آگاهی اولیه از واجد شرایط بودن برای دریافت خدمات دولتی و غیر انتفاعی است. نتایج این نظرسنجی تصویری کلی از کشوری را نشان می‌دهد که در آن صدها هزار خانواده و دلیل ایجاد اختلال در بخش اقتصاد و دلیل شیوع همه‌گیری کووید 19 و طور ناگهانی دچار ناامنی غذایی شدند. برنی سندرز سناتور ایالت ورمونت آمریکا در توییتی نوشت تا یه دوران همه‌گیری کرونا ده‌ها میلیون آمریکایی بیکار شدند. 22 میلیون آمریکایی میگویند که غذای کافی برای خوردن ندارند، اما امروز در آمریکا تعدادی از میلیاردرها 1.3 تریلیون دلار ثروتمندتر شدند. این چیزی است که یک اقتصاد تقلبی به آن شباهت دارد. موارد ارتکاب خودکشی در ارتش و در میان تفنگداران آمریکایی و میزان قابل توجهی افزایش یافته است، تا جایی که فرماندهان ارشد این روند را نگران کننده توصیف کردند. آنها خواستار در پیش گرفته شدن تلاش‌های بیشتر برای تغییر این روند شدند. طبق آمارها خودکشی در میان نظامیان آمریکایی سال گذشته 15% افزایش یافت. بر اساس اطلاعات منتشر شده در روز پنجشنبه 580 مورد خودکشی در سال 2020 در میان نظامیان آمریکایی روی داد که این رقم در سال قبل از آن 504 مورد بود. از این میزان تعداد خودکشی در میان نیروهای گارد ملی ارتش حدود 35% افزایش یافت و از 76 مورد در سال 2019 و 103 مورد در سال گذشته رسید. همچنین موارد خودکشی در میان نیروهای فعال ارتش حدود 20% افزایش یافته است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد یافته‌ها در این زمینه نگران کننده هستند. میزان خودکشی در میان نیروهای نظامی و خانواده‌های نظامیان ما همچنان بسیار زیاد است. شرایط در مسیر درستی قرار ندارد. خودکشی از دیرباز یکی از مشکلات اصلی در ارتش آمریکا بوده است، در حالی که عوامل این خودکشی‌ها پیچیده هستند و به طور کامل شناخته نشده اند. فرماندهان نظامی آمریکا پیشتر اعلام کردند بر این باورند شیوع همه‌گیری کووید 19 استرس بر این نیروها را که در حالت عادی نیز تحت فشار قرار دارند افزایش داده است. سال گذشته به این سربازان برای کمک به گرفتن تست و بعدم تزریق واکسین فراخوان داده شد و این در حالی است که خود آنها، اقوام و دوستانشان در حال مقابله با این ویروس هستند. آنها همچنین در حال دست و پنجه نرم کردن با استقرار مداوم در مناطق جنگی، کمک به مقابله با بلایای ملی و غالباً مقابله با ناآرامی‌های داخلی خشونت‌آمیز هستند. تحقیقات رفتاری ارتکاب خودکشی در میان نظامیان را و طیف وسیعی از مسائل شخصی از جمله استرس‌های ناشی از مشکلات مالی و زناشویی ربط می‌دهد. جنرال کلمنت کوار سرپرست اجرایی دفتر تاب‌آوری نیروها می‌گوید نرخ خودکشی در میان نظامیان آمریکایی مشابه غیر نظامیان است، اما در میان نظامیان استفاده از سلاح گرم برای خودکشی بیشتر از غیر نظامیان است. جینا ریموندو وزیر بازرگانی آمریکا روز سه‌شنبه در سخنانی دولت چین را متهم به کارشکنی در خرید هواپیما از کارخانه بوئینگ و ادامه جنگ تجاری کرد. وی گفت پکن کالاهای آمریکایی را برخلاف توافق تجاری 2020 با دولت قبلی خریداری نمی‌کند. وزیر بازرگانی دولت بایدن مدعی شد ده‌ها میلیارد دلار هواپیما وجود دارد که خطوط هوایی چین می‌خواهند بخرند، اما دولت این کشور مانع این کار می‌شود. به دنبال کاهش فروش هواپیماهای شرکت بوئینگ آمریکا، سهام این شرکت در هفته جاری 2.6% کاهش یافت. رایموند همچنین در مصاحبه اظهار داشت باید چینی‌ها را تحت فشار قرار دهیم تا آنها را مسئولیت پذیر کنیم. دولت آمریکا در حالی به دنبال افزایش فروش هواپیماهای تجاری خود به چین است که بوئینگ 737 مکس این کشور هنوز نتوانسته است در پی دو سقوط مرگبار مجوز ورود مجدد به آسمان چین را دریافت کند. جنگ تجاری چین و آمریکا از زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا شدت گرفت، اما حتی قبل از روی کار آمدن ترامپ آخرین دولت دموکرات آمریکا یعنی دولت باراک اوباما که بایدن معاون او بود روی کرد خود نسبت به چین را سخت تر کرده بود. تنش‌ها به ویژه در مسائل اقتصادی و سیاسی در دوران ترامپ میان چین و آمریکا به اوج خود رسید، هرچند جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا هنوز استراتژی خاص دولت خود درباره چین را اعلام نکرده، اما همه نشانه‌ها بیانگر آن است که او روی کرده سختگیرانه با پکن را ادامه داده و تشدید خواهد کرد، در حالی که او قبلا وعده داده بود روی کردی متفاوت از ترامپ در مقابل چین اتخاذ خواهد کرد. در این راستا دولت بایدن سیاست خود را از دخالت‌های پرهزینه آمریکا در غرب آسیا و سوی شرق آسیا یا همان منطقه ایندو پاسیفیک تغییر داده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.